چې فایزا ابراهیمی تاسوونه کوي.
سلام به شما تکل صاحب و شنونده های عزیز رادیو آزادی، می خواهیم که شنونده مجله دری رادیو آزادی باشند. سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی مهود ضیا منصوری میزبان خانه های شما هستین. در نخست چند خبر را بشنوید. یک مقام محلی طالبان در بدخشان میگوید که بیش از 100 نفر به دلیل کشت کوکنار در این ولایت روز یکشنبه بازداشت شدند. شفیق الله حفیظی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طالبان در بدخشان، دیروز گفت که این افراد به شمول باشندگان چندین روستا هنگام کشت کوکنار دستگیر و به محکمه ابتدایی این ولایت معرفی شدند. منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان که چندین ماه در کابل در بند طالبان بود، میگوید که در حال حاضر در یکی از کشورهای همسایه در بلا تکلیفی به سر میبرد. خانم صدیقی در ویدیویی که برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعیشان منتشر کرده، گفته که به دلیل نداشتن مدرک قانونی اقامت از احتمال اخراج به افغانستان نگران است. منیژه صدیقی یکی از زنان معترض در ماه حمل امسال پس از سپری کردن حدود 7 ماه در از زندان طالبان آزاد شد. بانو صدیقی گفته که در زندان مورد شکنجه جسمی و روحی و بدرفتاری قرار گرفته. جمعیت افغانی سرمیاش در کنترل حکومت طالبان میگوید که 23 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 6 شفاخانه داخلی در کابل معرفی کرده. این اداره در پست در شبکه ایکس یا توییتر سابق روز یکشنبه گفته که درمان این کودکان با کمک مالی هلال احمر افغانی انجام می شود. گفته نشده که تداوی این کودکان چقدر هزینه برمی دارد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در 30 بازیش در رقابت‌های جام آسیا فردا سه‌شنبه به مساف تیم نیپال می‌رود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت‌ها روز جمعه از بنگلادش و در دومین بازی روز یکشنبه از سریلانکا شکست خورد. یک سازمان حقوق بشری ایران موسم به حالوش میگوید که 3 تن از جمله یک شهروند 18 ساله افغانستان در زندان یزد ایران اعدام شده. این سازمان در گزارش در وبسایت خود روز یکشنبه گفته که احکام اعدام این افراد به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر روز پنجشنبه هفته گذشته اجرا شده. در ادامه آمده که این شهروندان افغانستان به نام اسماعیل بارکزای باشنده اصلی ولایت فرا در 17 سالگی به اتهام قتل در یزد بازداشت شده بود. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در باره پیشروی ناگهانی شورشیان در سوریه با انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز گذشته تلفنی گفتگو کرده. فیدان که گفته که انقره از اقدامات برای کاهش تنش در سوریه جنگ حمایت میکند. در سوریه جنگ زده حمایت میکند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع وزارت خارجه ترکیه گزارش داده که فیدان به بلینکن گفته که انقره با هر نوع تحولی که منجر به افزایش تنش در منطقه شود مخالفت میکند و اینکه مسئولان صحی فلسطینی امروز دوشنبه گفتند که نیروهای اسرائیلی شب هنگام بر خانه ها در نوار غزه بمباری کردند و دست کم 15 نفر کشته شدند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: مقام های حکومت طالبان در بدخشان میگویند که 130 تن را به اتهام کشت مواد مخدر بازداشت کردند. اما
چپش که به دفت وقتونی نکردم، دو پوتری رو گرفتم، همون چارای میشد. یک پوی از اون بیرادت به همون سه سرگند میشد. کوکار و غریبی بیرادت نزید از کجا پیدا کنیم به موزوری؟
پلیس در یزد ایران 19 مرکز تجارتی را که به دلیل استخدام مهاجران افغان مسدود کرده.
جای کار ما را بسته کردن چرا که افغانی از گرفتیم. حال بیکار هستیم. کار پیدا کردن به افغانا در ایران خیلی سخته. در ضمانت هم کار نمیتن.
خواهید شنید که برخی از مردم از رفتار بعد مقامهای طالبان در ادارات دولتی شکایت دارند.
اونها میگن ریشتان بذارید، نباید بترفید، این قانون است. اگر ریش نذارید مثلا برات وظیفه نمیدم در همین اداره امور دولتی.
و از جهان منابع اردوی سوریه گفتند که شبه نظامیان مورد حمایت ایران به شمول جنگجویان فاطمیون از عراق وارد سوریه شدند. در این مورد بیشتر به شما میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. من فائز ابراهیمی در این مجله خبری نیم ساعت میزبان شما هستم. مقام های حکومت طالبان در بدخشان میگویند که 130 فرد بازداشت شده به اتهام کشت کوکنار در این ولایت را به محکمه معرفی کردند. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت به رادیو آزادی گفت که این کشاورزان را حین کشت کوکنار بازداشت کردند و ادعا دارند که پیش از این برای کشت بدیل کوکنار تخم ها و دیگر محصولات زراعتی را برایشان توزیع کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوید.
حکومت طالبان در یک اقدام عملی این بار در ولسوالی‌های مختلف بدخشان بیش از 130 دهقان را بازداشت کردند. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت روز دوشنبه 2 دسامبر به رادیو آزادی گفت که این تعداد دهقانان را به اتهام کشت کوکنار به گفته او به گونه بالفعل بازداشت کردند.
گرفتارشان به خاطر سرکشی از عوامیر که اونا اقدام کردند به کشت مواد مخدر و بالفعل از امو ساری مزرعه این زمیناشون گرفتار شده. میرن از ولسوالی های امی مرکزی هستن، از ارگو هستن و از یفتل هستن و کیش هستن و بارک و نمیشست. نیه به محکمه معرفی شدن یا؟
اما نزدیکان برخی از دهقانان بازداشت شده میگویند به خاطر اقتصاد ضعیف و نبود کشت بدیل مجبور به کشت کوکنار شدند. یک باشنده ولسوالی یفتل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
7 نفر از دهقانای کاریجات گرکشان که در مسیری ناحیه هفت محلی افتل بنا میشه از این ناحیه گرفتن و همشون دهقانکارا بودن که حالا نام ازی گرفته شدن که کوکنار یا خشخاش کشت کردن یا جمع‌آوری کردن و مرکز انتقال دادن. قبلا مردم کار داشتن، بیشتر پشت نظام حکومت جمهوریت بودن که فعلا بیکار هستن و به این مسائل و مصرفیت رو آوردن. یا دهقان هستن یا باید فهمانده شوند زمینه کار برشون تامین شوند، اما مسائل زراعتیشان درست برشون از طریق دولت چیزهای مورد نیازشان، اگر کود نیاز دارن، اگر چیز دیگه برای کشت نیاز دارن، برشون فراهم شود تا اونا رو به این مسئله نیارن.
برخی از مقام های طالبان و به شمول خبرگزاری باختر و شماری از رسانه ها افراد بازداشت شده را دهقانان از ولسوالی های یفتل پایین، بهارک، درائم و جرم گفتند. عبدالرحمن یک دهقان در درائم میگوید سال روان در 20 جریب زمین کوکنار کشت کرده و علت آن را وضعیت بد اقتصادی میداند.
این سال 20 جریب زمین کردم دیگه میکارم. کار غریبی است، هیچ چیزی دیگه. ما یه خونه اولاد دارم، دا کجا پیدا کنم؟ مثلا پارسال چپاش که به دفت وقزونی نکردم، من دو پوتریو گرفتم، همون چارای میشد. یک پوی از او برادت مامو سه سرگانی میشد. کو کار غریبی برادت نزید از کجا پیدا کنیم؟ با مزوری زمین ای دیگه کس گرفتم کاریدم.
این دهقانان و نزدیکان آنها در حال از نبود کشت بدیل مدعیند که رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان میگوید از قبل به همه دهقانان این ولایت تخم‌های هنگ، گندم و برخی غلات و محصولات دیگر کشاورزی را توزیع کردند. این در حال است که اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد یا UNDC در گزارش به تاریخ 8 قوس گفته بود که تولید تریاک در سال 2024 در افغانستان نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. به گفته UNDC، با وجود ممنوعیت رهبر طالبان، سال روان 433 تن افین در افغانستان تولید شده است. در گزارش آمده که سال گذشته قیمت 1 کیلوگرم تریاک $440 آمریکایی بود، اما سال روان به $740 افزایش یافته است، که از همین رو دهقانان و گروه‌های مافیایی $260 میلیون از این راه عاید به دست آوردند. پیش از این شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند سال روان مرکز جغرافیایی کشت کوکنار از هلمند به بدخشان منتقل شده است. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در سال 2022 طی یک فرمان بر کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر ممنوعیت وضع کرد. پس از صدور این فرمان طالبان در ولایت‌های مختلف عملیات از بین بردن کشتزارهای کوکنار را آغاز کردند که در بدخشان در واکنش به آن اعتراضات نیز صورت گرفت و به اساس گزارش‌ها برخی اعتراض کنندگان در نتیجه تیراندازی از سوی طالبان کشته شدند که آمار مختلف در مورد آن منتشر شد، اما حکومت طالبان این موضوع را تایید نکرده بود.
در حالی که حکومت طالبان ادعا میکند که کشت مواد مخدر را در افغانستان کاهش داده یا کمتر کرده و همزمان اداره جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارشی که قبلا منتشر کرده گفته که 30% در سال 2024 که تولید تریاک نسبت به سال 2023 در افغانستان بیشتر شده، من گفتگوی داشتم بیشتر با سید نجیب الله احمدی، آگاه مبارزه با مواد مخدر و رئیس پیشین تحلیل و سروی امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در دوره نظام جمهوری، و از او پرسیدم که در این وضعیت کشت‌های بدیل اساسی برای مواد مخدر در افغانستان چیست؟
ببینید، وقتی که ما انگ کشت میکنیم و یکی زعفران کشت میکنیم، بعد از چندین سال سر حاصل میاد. مثل کوکنار نیست که وقتی ما در حمل کشتش بکنیم دمای سرطان حاصلش رو برداشت بکنیم. وقتی ما انگ کشت میکنیم باید 5 سال متواتر انتظار بکشیم ببینیم که از انگ حاصلش خوب گرفته میتونیم یا نه. این شکل از زعفران ما باید چندی زار بکشیم تا یکی ما بتانیم حاصل زعفران رو بگیریم و در بازار عرضه بکنیم، و برای این نسبی بازار وجود داره، برای زعفران بازار وجود نداره. اما کوکنار یا تریاک چیزی است که قاچاقبر وقتی که دهقان حاصلش رو برداشت میکنه، قاچاقبر از پشت خانش به پول هنگفت میخره. به اساس جاگزین کردن از این مشکل است. یک موضوع رو میخوایم برای شما یادآور شوم که شنوندگان شما کاملا زجریان باشند یا کسایی که خودشون میان عملا کار مواد مخدر در افغانستان یا سایر دهاقین و دهاقینی که کاملا اکسپرت از این موضوع هستن یا سرکارشان با کشت کوکنار است، و قاچاقبرایی که با میگپ سرکار دارن، اونا قطعا مثال به این چند ساله که گروه طالبان است از لحاظ اقتصادی یا برداشت زمین ضرر نکرده، اونا به مراتب مفاد به دست آوردن. ببینین، سال قبل اگر یک دهقان 5 هکتار زمین کشت میکرد، 5 هکتار زمین 25 جریب زمین میشه. از هر هکتار اگر از 25 تا 40 کیلوگرم تریاک برست می آورد، هر کیلوگرم تریاک شد از 40 دلار آمریکایی تا 55 دلار آمریکایی به فروش می رسان. امروز اگر یک دهقان در جنوب مثل هلمند، کندهار، اروزگان و در شمال مثل ولایت‌های شمالی و شمال شرقی و در خود مرکز، یک دهقان اگر یک جریب زمین کوکنار کشت بکنه و از او خوب رسیدگی بکنه و از او یک جریب زمین 10 کیلوگرم تریاک برست بیاره، بالاتر از 12,000 دلار آمریکایی به فروش می‌رسند. می‌بینین 25 جریب زمین و کشت می‌کردن دهقان که امروز یک جریب زمین کشت بکنه، به مراتب از 25 جریب زمین بیشتر عاید به دست می‌کنه، و گروه حاکم در کنارشان قاچاقبرایی که حامیشان گروه حاکم هستن، از اونا تکس می‌گیرن و سود می‌گیرن و هیچ کدام موارد تغییر نکرده، فقط می‌خوان به دنیا سرنمایی بکنن که ما کاری را انجام دادیم.
به نظر شما خیلی کوتاه راه حل اساسی چی است که هم دهقان متضرر نشه و بتونه که یک از کشت خود یک عاید خوب به دست بیاره و همی که کشت مواد مخدر در افغانستان کنترل شد؟
در کوتاه مدت کنترل کشت مواد مخدر یا کشت مواد در افغانستان کمی بعید است. مشکل از یک شعار است که ما میگیم، چرا که گروهی که بیش از 20 سال با مواد مخدر یک جای بزرگ شده نمیتونن در 3 سال علی از استاد شوند. فعلا کسایی که در حاکمیت وجود دارن اکثرش قاچاقبرای مواد مخدر بودن که در زندان پل چرخی یا در زندانهای مختلف به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودن. راه حلی که برای دهقان ما فکر ببینیم، ما وقتی میتونیم کشت کوکنار جلوش رو بگیریم که دهقان آسوده باشن، دهقان بتونن که نان خوب برای فامیل خود به دست بیارن. پیشتر یادآور کردم که ما راه حل پایدار وقتی میتونیم برای دهقان تعریف بکنیم که برای اونا محصولات سودآور معرفی بکنیم، حمایت‌های مالی بدیم براشان، قرضه‌های کوچک در اختیارشان قرار بدیم، آموزش دقیق کشاورزی براشان زمینایش مساعد بسازیم. در غیر از او اگر شعار بدیم پروژه‌ای که در زمان جمهوریت بود یا پروژه‌ای که آل طالبان، گروه طالبان مثال پیش گرفتن، با این نمیتونیم ما دهقان قناعتشان فراهم بسازیم.
گفتگویی بود با سید نجیب الله احمدی، آگاه امور مبارزه با مواد مخدر که شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. ادعای منیژه صدیقی فعال حقوق زنان مبنی بر تجاوز گروهی بر او در زندان طالبان واکنش بسیاری از زنان معترض و فعالان را برانگیخته است. او در مصاحبه‌ای که با تلویزیون آمو یک رسانه خارج از افغانستان داشته مدعی شد که در جریان 6 ماه حبسش 2 بار مورد تجاوز گروهی از سوی طالبان قرار گرفته است. خانم صدیقی در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی است که پس از صحبت در این مورد پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
واکنش‌های تند زنان افغان پس از ادعای منیژه صدیقی، زن معترض که 6 ماه در زندان طالبان در حبس بود مبنی بر تجاوز گروهی در زندان طالبان. پس از آن که منیژه صدیقی یکی از زنان معترض در صحبت با مو یک رسانه بیرون از افغانستان مدعی شد که او یک بار در ریاست چهل و بار دوم در زندان پل چرخی مورد تجاوز گروهی از سوی افراد طالبان قرار گرفت، برخی از زنان معترض و فعالان حقوق زن این موضوع را تکان دهنده می دانند. به گفته آنها این وضعیت نشان دهنده چالش های جدی است که زنان افغان با آن روبرو هستند، به ویژه زنانی که صدای خود را برای حقوقشان بلند می کنند. آنها در شبکه های اجتماعی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و خواهان پاسخگویی طالبان در قبال چنین اعمال هستند. آزیتا نظیمی خبرنگار و فعال حقوق زن و یکی از این اعتراض کنندگان به رادیو آزادی گفت:
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندان‌های طالبان شکنجه و آزار و اذیت جنسی میشن. ظلم و جنایتی که فعلا در افغانستان وجود داره، به خصوص زندانی شدن زنان، و جامعه جهانی همیشه وقت خاموش بوده، هیچ وقت در کنار مردم افغانستان استاد نشده و صدای زنای افغانستان نشنیده. و این بار خواست ما از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری ای است که باید در کنار مردم افغانستان، به خصوص زنان افغانستان بیستن و صدای ما را انعکاس بدن به جهان و بفهمانن که همچون مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سایی از دیگر زنان معترض که او نیز پیش از این از بدرفتاری و آزار جنسی در زندان طالبان سخن گفته، در واکنش به این موضوع گفت:
اظهارات اخیر بانو منیژه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود، گرچه قبلا هم از جنایات رژیم طالبان در داخل زندان‌هایشان بعضی از کسایی که تجربه زندان را داشتن پرده برداشته بودند، ولی به دلیل سرکوب‌ها از طرف خود طالبان و از طرف جامعه، از طرف فامیل، خیلی ها مجبور به سکوت شدند. ولی قدمی که بانو منیژه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوعی مبارزه با ظلم و ستم است.
این در حال است که منیژه صدیقی در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شد که پس از اظهاراتش در مورد تجاوز گروهی افراد طالبان بر او در زندان، پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده و مورد سرکوب قرار گرفته است، اما او مشخص نساخت که از سوی چه کسانی سرکوب و تهدید شده است. منیژه صدیقی، زن معترض افغان که از رادیو آزادی خواست صدای او را نشر نکند، مدعی شد که در نتیجه شکنجه در زندان تکالیف جسمی جدی پیدا کرده و همچنان مادرش مشکل عصبی پیدا کرده و یک دست پدرش فلج شده است. او از جامعه جهانی خواستار عدالت و پاسخگو قرار دادن طالبان است. منیژه صدیقی به تاریخ 16 میزان سال گذشته به اتهام پاره کردن عکس ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان، ارتباط با کشورهای خارجی و ارتباط با جبهه های ضد طالبان به مدت 6 ماه در زندان حکومت طالبان بود. او همچنان در چندین اعتراض با جنبش‌های مختلف زنان شرکت کرده بود. خواستیم در مورد این ادعاها و واکنش‌ها دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومتشان، به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کرده است. پیش از این نیز برخی از زنانی که از زندان طالبان رها شدند چنین ادعاها را مطرح کردند. این در حال است که پیش از این سازمان‌های بین‌المللی نیز موارد تجاوز جنسی و آزار اذیت زنان و دختران در زندان‌های تحت کنترل حکومت طالبان را گزارش کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شبه نظامیان تحت حمایت ایران از جمله لشکر فاطمیون برای کمک باردوی سوریه شب گذشته به شمال این کشور اعزام شدند. مخالفان رژیم سوریه به تازگی بخش های این کشور را تصرف کردند. ایران امروز گفت که مشاوران نظامیش را در سوریه حفظ می کند. از سوی دیگر مسکو متحد نزدیک بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر ادامه حمایت از اسد تاکید کرده. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
با دنبال پیشروی مخالفان مسلح رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه شبه نظامیان مورد حمایت ایران از عراق وارد سوریه شده و برای تقویت نیروهای محاصره شده اردوی این کشور شب گذشته به شمال سوریه فرستاده شدند. منابع اردوی سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای هشت شعبی، کتایب حزب الله عراق و لشکر فاطمیون بخشی از این گروه‌های کمکی هستند. لشکر فاطمیون تحت نظارت سپاه قدس ایران عمدتاً از مهاجران افغان تشکیل شده. این تحرکات در حال صورت می‌گیرد که شورشیان سنی با تازگی بخشای بزرگی از شهر حلب را تصرف کردند. ایران در سالهای گذشته هزاران شبه نظامی شیعه را برای حمایت از بشار اسد به سوریه فرستاده. ایران امروز دوشنبه اعلام کرد که مشاوران نظامی خود را در سوریه حفظ می کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت زمانی که مردم سوریه با خطر تروریسم مواجه شدند، تهران به دعوت رسمی حکومت سوریه وارد این کشور شد. بقایی نگفت که مشاورین نظامی ایران چه مدت دیگر در سوریه خواهند ماند. یک روز پیش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به دمشق سفر کرد و در دیدار با بشار اسد حمایت جمهوری اسلامی را از رژیم سوریه اعلام کرد. عراقچی سپس برای گفتگو با مقامات ترکی به انقره رفت. ترکیه حامی عمده مخالفان رژیم سوریه به حساب می آید. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که علت تحولات اخیر در سوریه ناشی از مشکلات است که در 13 سال گذشته حل نشده. در همین حال کرملین میگوید که به حمایت از بشار اسد ادامه میدهد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران گفت که مسکو وضعیت جوری در سوریه را با دقت زیر نظر دارد. روسیه در جنگ داخلی سوریه از حامیان عمده رژیم بشار اسد دانسته می شود. گزارش های تازه حاکی اند که تیاره های جنگی سوریه و روسیه امروز بر مناطق در شمال غرب سوریه که توسط شورشیان تصرف شدند، حملات هوایی را اجرا کردند. بنیاد دفاع ملکی سوریه که در مناطق تحت کنترل شورشیان فعالیت می کند، گفته است که به شمار زیاد غیر نظامیان تلفات وارد شده و ساختمان‌های مسکونی تخریب شدند. شورشیان مسلح به رهبری گروه هیئت تحریر شام هفته گذشته عملیات نظامی را در شمال غرب سوریه علیه حکومت این کشور آغاز کردند و کنترل بخش اعظم حلب دومین شهر بزرگ سوریه را به دست گرفتند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که در جریان درگیری 5 روزه میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح بیش از 440 تن کشته شدند. به گفته این نهاد اضافه از 60% کشته شدگان غیر نظامیانند.
بیشتر از خبر
همان گونه که در آغاز هم شنیدید 19 مرکز تجارتی در ولایت یزد ایران به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی مهرلاک شدند. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران روز گذشته به نقل از علی اکبر تبایی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت ولایت یزد ایران این موضوع را گزارش داده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در ادامه تشدید شرایط بر کار و زندگی مهاجران افغان در ایران، پلیس امنیت ولایتی یزد ایران از مسدود شدن 19 مرکز تجارتی به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی در آن کشور خبر داده است. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران روز یک شنبه اول دسامبر گزارش داده که علی اکبر تبایی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت ولایتی یزد ایران گفته این مراکز پس از آن مهرلاک شدند که اتباع غیر مجاز را که فاقد اسناد اقامت و کار بودند و کار گرفته بودند. در ایران به افرادی که بدون مدارک قانونی وارد آن کشور می شوند اتباعی بیگانه غیر مجاز گفته می شود. در همین حال شمار از مهاجرین افغان در ایران می گویند که بارها حین کار از سوی پلیس بازداشت و به خاطر بررسی اسناد به مراکز اخراج منتقل شدند. سمیع الله باشنده ولایتی از ایران در صحبت به رادیو آزادی گفت:
والا در کار بودیم که پلیس یک بار ریخت کلگی را جمع کرد برد. بعد از او اسناد را دیده بعضی ها اعلام کرد که اسناد داشتن، اما یکی را که نداشت اسناد برد کتی خود. وضعیت مهمی خواست خراب است، قیودات زیاد میشه روز.
محمد رفی باشنده ولسوالی تالون ایران در صحبت به رادیو آزادی گفت:
جمعی اخراج شدیم، جای کار ما را بسته کردن چرا که افغانی از گرفتین. حال بیکار هستیم، کار پیدا کردن به افغانا در ایران خیلی سخته، در ضمانت هم کار نمیتن.
در ماهای اخیر حکومت ایران شرایط کار و زندگی را برای مهاجران افغان به میزان قابل توجه دشوار ساخته و بسیاری از آنها را بازداشت و اخراج کرده است. پیش از این در ماه میزان به کارگیری مهاجران افغان در لرستان تهران، کرمانشاه و تبریز ایران در کارخانه های تولید مواد غذایی در زمین های زراعتی، شرکت های تولیدی و پروژه های ساختمانی ممنوع اعلام شده بود. همچنان حکومت ایران در ماه سور روی استخدام کارگران خارجی غیر قانونی جریمه وضع کرد و اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران اعلام کرد که هر کس که کارگران غیر مجاز را استخدام کند روزانه حدود 1,200,000 تومان معادل حدود $20 جریمه خواهد شد. به گفته مهاجران افغان، پلیس ایران معمولا مهاجران غیر قانونی افغان را فورا بازداشت، آنها را به کمپ ها منتقل و سپس اخراج می کند. مقام های طالبان می گویند روزانه نزدیک به 1,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می شوند. پیش از این مقام های ایرانی گفتند که حدود 6 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اکنون هم به پایان مجله خبری دری رسیدیم و در این گزارش هم خواهید چنید که در برخی از ولایت‌های افغانستان از اجرای کار اداری افرادی که ریش نمیگذارن یا به قول آنان از شریعت پیروی نمیکنن خودداری میشه. شماری از باشندگان ولایت مختلف در این گزارش با ما صحبت کردند که بیشتر بشنوید.
برخی از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان مدعی هستند که طالبان در تلاش عملی ساختن کامل قانون امر به معروف و نهی از منکر از رسیدگی و اجرای کارهای اداری افراد که به قول آنان از قوانین شریعت پیروی نمی کنند امتناع می ورزند. آنان در صحبت به رادیو آزادی ادعا کردند که با افراد که ظاهر خلاف آنچه در این قانون آمده از جمله ریش تراشیده یا به اصطلاح طالبان ظاهر به سبک غربی داشته باشند در اداره های دولتی برخورد تحقیرآمیز می کنند. یک باشنده هرات در این را گفت که طالبان در محکمه سینافین ولایت از اجرای کار مراجعین که ریش نداشته باشند خودداری میکنند. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و خواست تا صدایش تغییر داده شود به رادیو آزادی گفت:
محکمه مراجعه کردم جهت عکس نکاخت که مکلف بودم که باید دو نفر با خود به عیس شاهد ببرم که متاسفانه یک از این دو نفر داره ریشی کوتاه بود که شهادت از این نفر توسط همون مسئول معذف که نکاخت ترتیب میداد قبول نشد و مجبور شدم که یک فرد دیگه که واجه شرایط بود حاضر کنم و موفق شدم که نکاخت رو بگیرم.
در این حال برخی از باشنده های ولایت نمروز نیز مدعی‌اند که فشار طالبان برای گذاشتن ریش بر کارمندان اداره های دولتی بیشتر شده است. یک باشنده این ولایت که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود در صحبت به رادیو آزادی ادعا کرد که برادرش در یک از اداره های دولتی این ولایت برای گرفتن وظیفه درخواست داده بود و طالبان برایش تاکید کرده که اگر ریش نگذارد استخدام نخواهد شد.
اونها میگن ریشتان بذارید نباید بترشید، این قانون است. اگر ریش نذارید مثلا برات وظیفه نمیدم در همین اداره امور دولتی. برادر خودم همونجا ولایت نمرود قبلا ریش نداشت در پوانتون، ولی وقتی وظیفه گرفت گفته که براش همین قانون براش گفت، اینو براش گفته که مثلا باید ریش بذاری، اگر ریش نذاری اینجا برات وظیفه نمیدیم.
این تنها
We'll be right back.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن